با این عنوان که آیا به شیوه الو شما برنده شدید، از شما کلاهبرداری شده و چطور میتونیم متوجه واقعی بودن یا جعلی بودن اینو تماسا بشیم. جناب آقای علی اکبری در خدمتتون هستیم.
سلامت باشید. آقای پاشایی سلام عرض میکنم خدمتتون.
آقای علی اکبری خدمت شما، سلام عرض میکنم.
ممنونم از اینکه تعهدتون قبول بشه. جناب سرهنگ، یه موضوعی ما اگر با این موضوع مردم برخورد کردن و کلاهبرداری نشد ازشون چی کار باید بکنن؟ اون شماره رو به کجا باید اطلاع بدن که پلیس فتا پیگیری بکنه موضوع رو؟
ما یک پل ارتباطی داریم با هموطنانمون، بارها هم اشاره کردیم، سایتی هست که ما کارشناسان ما به صورت آنلاین و برخط 24 ساعته پاسخگو هستن. بله. ازم به حضور شما سایبر پلیس دات آی آر میرن داخل این 380، ولی من سایت رو به شما پیشنهاد میکنم سایبر پلیس دات آی آر، ایرانی، انگلیسی، فارسی، هر جوری وارد کنید وارد این سایت میشید. یه قسمتی هست به اسم مرکز امداد و فوریت های سایبری، وارد اون که شدید قسمت گزارشات مردمی میتونید بیاید با کارشناس های ما صحبت کنید یا اون شماره تلفن رو بذارید. ما بسیار زیادی از این پرونده هایی که کشف میکنیم جناب علی اکبری، هموطنان عزیزم، سرکار شهبازی، توسط هموطنانمون ریپورت میشه به ما. یعنی این گزارش به محض اینکه میاد اون تلفن رو ما ارزم به حضور شما کار قانونیش رو انجام میدیم. بله. اینها معمولا از شماره تلفن های اجاره ای، شما تلفن هایی که به اسم خودشون نیست استفاده میکنن، ولی ما راه های زیادی داریم برای ردیابی اون خط تلفن، برای شناسایی کسی که داره. بیش از 10 مدل کار فنی وجود داره که ما متوجه بشیم شما تلفن الان دست کیه، کجا داره استفاده میشه، به راحتی هم مشخص میکنیم. و خوشبختانه ارزم یا اون شماره تلفن رو به همون لحظه محسوب میکنیم با همکاری که با صدا سیما، با وزارت ارتباطات و قوه قضاییه داریم، همون لحظه دستور میگیریم، یا اینکه شماره حسابی که اونها پول رو از حساب مردم، از حساب مالباخته خارج کردن رو بلافاصله محسوب میکنیم. کارشناسای ما اونجا هستن، اون حساب محسوب میشه با همکار، با هماهنگی مرجع محترم قضایی، و پس از سیر مراحل قانونی ما انشالله شاهد این هستیم که پول اگر خدایی نکرده انتقال پیدا کرده و خرج نشده از حسابشون، اینا تکنیک شده. بله. آیا اکبری به این شکل پول از حساب الف میبرن تو حساب ب، از حساب ب میبرن به حساب مثلا جیم، به این حالت که پولشویی انجام میدن.
و بله دقیقا همینطور جناب سرهنگ، در مواردی بوده که حتی اینها در واقع وجوه حاصله رو از چرخه بانکی خارج میکنن و بعضا اقدام به خرید لوازم خانگی و تجهیزات دیگه میکنن، یعنی در واقع پول رو از بین میبرن.
دقیقا به این حالت هست میرن. ارزم به حضورشون یه توصیه هم من به فروشندگان دارم، ببین اینها یا لوازم خانگی میخرن، در بیشتر موارد طلا و ارز میخرن، هم اون دوستان عزیزی که تو این صف دارن کار میکنن، برای اینکه براشون مشکل ایجاد نشه تراکنش اینترنتی رو میتونن قبول
کنن، حسابشون خالی حتما... میکنن دیگه.
نه ببینید اینم یک اصولی داره، حتما کسی که میاد مغازه شما طلا میخره، ارز میخره، گوشی موبایل میخره و اصرار داره که اینترنتی پرداخت کنه، شما حتما باید احراز هویت انجام بدید، شماره تلفن و کد ملی کسی که خریدار، کد ملی حقیقی، یعنی کارت ملیشو ازش میگیرید، ثبت میکنید. اگر خدایی نکرده در چون یکی دو روز بعد قطعا ما سراغ این دوستان میریم، چون مشخص است مسیری که پول خرج شده به کجا رفته. بعضی وقتا دوستانمون هستن که هیچ کدوم از این موارد امنیتی رو که من دارم عرض میکنم رعایت نمیکنن این پروتکل رو، و خود فروشنده هم الان درگیر یه سری مراحل قضایی میشه. بلافاصله رو فاکتوری که به ایشون میدید کد ملیشو مینویسید، شما تلفنشو مینویسید. اگر شما، من مغازه واقعا یه مغازه طلافروشی بود که 130 میلیون تومان رفتم خرید کرده بودم، خیلی جالب بود. رفتم سراغش گفتم شماره پلاک موتور یارو رو هم برداشتم، گفتم چطور؟ گفتم شک کردم. بریم محض اطلاع رفتم نگاه کردم پلاک موتور و ما هم به همین راحتی رفتیم متهم رو دستگیر کردیم. اگر هر گونه اطلاعاتی که میتونه بعداً به ما کمک کنه، البته ما میگیم اصل بر براءت، ان شاء الله اون تراکنش درسته. ولی اگر همچین کسی هم هست که میاد از شما طلا میخره، معمولا ببین به این حالتن، یا کلاه سرشون میذارن یا ماسک میزنن، الان خب میدونن همه از ماسک استفاده میکنن، یه جوری میخواد مشخصه که خریدار
شگفتای جدی و که الان ناشناس بمونن دیگه.
آره ناشناس، ولی شما حتما باید احراز هویت رو انجام بدید.
بله خیلی سپاسگزاریم.
خواهش میکنم.
از شما معمولاً بعد از اینکه کلاهبرداران با قربانیان تماس میگیرن، خب قربانیان تلاش میکنن که با شماره تلفنی که باهاشون تماس گرفته شده تماس برقرار کنن، و هر بار که تماس میگیرن این پیام رو میشنوند تماسای دریافتی مشترک مورد نظر مسدود میباشد و دیگه دستشون به حجابند نیست، مگر اینکه از پلیس فتا در واقع کمک بگیرن. خیلی سپاسگزاریم از شما جناب سرهنگ، روزتون بخیر، خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خدا
پاینده باشید آقای علی اکبری، ان شاء الله موفق و مؤید.
ممنون، خدا نگهدار.
36 دقیقه است. برنامه افق روشن تقدیم شما میشه. شنوندگان و بینندگان محترم، دوست داریم که همچنان مشارکت خودتون رو با این برنامه ادامه بدین، پیام بدین به شماره 3102 و در این خصوص برای ما صحبت کنید و پیام بدید. البته پیام بدید، چون ما امکان ارتباط تلفنی با شما شنوندگان گرامی رو نداریم، شما هم نمیتونید با ما تماس بگیرید. ما راجع به این داریم صحبت میکنیم، راجع به کلاهبرداری های تلفنی. عنوان برنامه ما شما برنده نیستین، هشدار برای شما.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. افق روشن.
نمیدونم شما تا حالا تو مسابقه رادیو یا تلویزیونی یا سایر مسابقه شرکت کردید، اما اینو میدونم که قطعا دلتون میخواد برنده بشید و اگر خبر برنده شدن شما رو بدن قطعا توی دلتون آب میشه. بعضی وقتا خبر برنده شدن یک دروغه، اما بعضیا به راحتی باور میکنن. چراشو میخوایم از مادر و دختری بپرسیم که یه جورایی تو دام افراد شیاد افتادن، اما اینکه چه اتفاق افتاد خودشون توضیح میدن. اول سوالم اینه که شما تا حالا توی یک مسابقه رادیو تلویزیونی شرکت کردید؟
نه متاسفانه شرکت نکردم.
بله شرکت کردم، پیامک فرستادم ولی برام هیچ جوابی نیومد.
شد از یه جایی به شما زنگ بزنن و بگن شما برنده شدید، ازتون شماره کارت، شماره حساب یا سایر چیزا رو بخوان و حتی ازتون بخوان که به نزدیکترین آبربانک برین و خلاصه بقیه ماجرا؟
برای خودم پیش نیومده ولی برای دخترم پیش اومد. سی وی ویدو کارتشون رو خواستن، دخترم هم باور کرده بود.
خب ببینیم که دختر خانمتون چه جوری باور کردن.
با شماره همراه من تماس گرفتن، با این که شماره به نام خودم نبود و به نام پدرم بود، به من گفتن که خانم شما به خاطر اینکه همیشه قبضتون رو زود پرداخت می‌کردین جزو برندگان ما هستین.
شما اون لحظه شک نکردید؟ شماره تلفن به نام شما نیست، قبضم که شما پرداخت نمی‌کنین.
بله من خیلی شک کردم، چون واقعا تلفن به نام پدرم بود. من اولم باور نکردم، اما هرچی جلوتر رفتن یه جوری وانمود می‌کردن که خیلی واقعی هست، خیلی قشنگ نقش بازی می‌کردن که من یه جورایی باورم
شد. یعنی حتی دیگه شکاتون هم بهش اهمیت ندادید و گفتید نه دیگه من برنده شدم. چی گفتن بهتون دقیقاً؟
اول گفتن که یه سفر کربلا هست هدیه‌مون، در صورتی که مجرد باشین و آقایی نباشه که همراه شما بره، شما میتونید هزینه یه سفر کربلا رو دریافت کنین که حدوداً مبلغ 3 میلیون میشد. گفتن اگرم میخواین کربلا نرین که شماره کارتتون رو برای ما ارسال کنید که ما این مبلغ رو به حسابتون واریز کنیم.
خانم شما از همون اول در جریان بودید که دارن با دخترتون درباره یک سفر کربلا و برنده شدنش صحبت میکنن؟
من در جریان بودم، بهش گفتم که ممکنه کلاهبرداری باشه، اطمینان نکن، مطمئن شو، بعد شماره کارت و بقیه چیزا رو بهشون بگو. ولی متاسفانه اینقدر قشنگ نقش بازی کرده بودن که دخترم باورش شده بود.
وقتی میگن سفر کربلا یه جورایی آدم باورش میشه. من فکر کردم خب حالا شاید واقعا منم برنده شدم، چون من واقعا قبضام به موقع پرداخت میکردم. حالا یه جایی بود که اینا احتمالا سرک کشیده بودن و متوجه این موضوع شده بودن که من همیشه قبضامو به موقع پرداخت میکنم، و گفتم که حالا نهایتش یه شماره کارته که من بهشون میدم، هیچ اتفاق خاصی هم قرار نیست بیفته. بعدش من متوجه شدم که کارم کاملا اشتباه بوده و داشتم به دام یه سری آدم شیاد میافتادم که ممکن بود هر حسابی یا هر پولی که من براش زحمت کشیده بودم رو از من خیلی راحت توی چند ثانیه حساب من خالی میکردن، و خوشبختانه اتفاق نیفتاد و به این نتیجه رسیدم که اگر من توی مسابقه شرکت نکردم، هیچ وقتم قرار نیست کسی با من تماس بگیره و بخواد یه خبری رو به من بده که آره شما برنده شدین و حالا شماره حساب بدین که ما یه پولی به حساب شما واریز کنیم.
برنده شدن وسوسه انگیزه، ولی ما باید عقلمون رو به کار بندازیم.
خدا رو شکر از حساب من هیچ پولی کسر نشد، اما برای من تجربه خیلی قشنگی بود.
اگر در مسابقه شرکت کردیم حواسمون باشه که چه کسانی پشت خط تلفن از ما شماره حساب، شماره کارت و سایر رمزهای اینترنتی ما رو میخوان. طیب زاره، گزارشگر برنامه افق روشن، رادیو سلامت.
افق روشن، روزهای زوج، ساعت 9:10 دقیقه. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
خیلی خوشحال هستیم که تا این لحظه همراه افق روشن هستیم. در ادامه افق روشن گفتگو خواهیم کرد با آقای دکتر هادی البرزی. ایشون دکترای علوم ارتباطات هستند، از پژوهشگران حوزه رسانه، فضای مجازی و صدا و سیما. جناب آقای دکتر البرزی سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما سرکار خانم و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم در خدمت شما.
خواهش میکنم آقای علی اکبری خبرنگار و روزنامه‌نگار، گفتگو رو با شما آغاز میکنم، بفرمایید.
سلام عرض میکنم آقای دکتر، وقت شما بخیر.
خواهش
می‌کنم.
منم خدمت شما
سلام دارم جناب آقای دکتر. ما موضوع برنامه‌مون در مورد کلاهبرداری‌های پیامکیه. اینو میشه توضیح بفرمایید که ما در بحث سواد رسانه الان مردم رو چجوری باید آگاه بکنیم؟ ما در بخش رادیو، در بخش تلویزیون چه برنامه‌هایی باید ساخته بشه که مردم آگاه بشن نسبت به این کلاهبرداری‌ها؟
بله، ببینید، در این کلاهبرداری‌های تلفنی یا پیامکی همشون دارن در واقع از یک تکنیکی استفاده میکنن که در واقع دارن ابتدا ایجاد اعتماد میکنن، بعد با این ایجاد اعتمادی که کردن دست به کلاهبرداری میزنن. من یکی از نکاتی که به نظرم ما باید به مردم آموزش بدیم، باید با این تکنیک‌ها در واقع آشنا بشن. یعنی یکی از موضوعاتی که هست اینه که بعضی موقع ما تو سواد رسانه‌ای فقط سواد رسانه‌ای رو میایم توضیح میدیم. من به نظرم میرسه که تو جامعه ما تکنیکایی که اینها دارن در واقع انجام میدن باید برای مردم مهندسی معکوس بشه. یعنی ما میتونیم در رادیو یا مثلا تلویزیون یا رسانه‌های مجازی این مدلی که اینها دارن کار میکنن رو برای اینکه نخنما بشه و همه مردم اطلاع پیدا کنن بیایم مهندسی معکوس بکنیم. یعنی چند موردی از اینها رو در واقع برای مردم نشون بدیم، یعنی به عینه و ملموس نشون بدیم که چه اتفاقی میفته. در واقع روشی که به نظر من میرسه اینها دارن انجام میدن یکی از شگرت‌های روانی استفاده میکنن و با ایجاد جذابیت در برنامه یک وسوسه‌ای رو در مخاطب ایجاد میکنن. در واقع مخاطب رو میبرن تو دوراهی بین اعتماد و پاداش. یعنی اگه اعتماد کنی این پاداش رو میگیری و خیلی هم سریع باید در واقع تصمیم بگیری. البته بخشیش این کلاهبرداری تا اونجا که بررسی شده به خاطر نازایی مردم بوده، اما بخشیش هم در واقع شما می‌بینی افراد تحصیل کرده و دانشگاهی هم تو دام افتادن. یعنی خیلی ها رو در واقع اینا فریب دادن. یعنی جوری اینا فضا رو بازنمایی میکنن و جوری جذابیت برای مخاطب ایجاد میکنن که مخاطب بینه در واقع در شرایطی قرار میگیره که من دیگه واقعا هم مسابقه شرکت کردم، هم برنده شدم، هم شانس آوردم. چون در واقع از برنده خوش شانس استفاده میکنن، در واقع میان اون خودشون رو به جوری جا میزنن که طرف در واقع یک شانس خوبی داشته که این اتفاق براش افتاده.
و حتی میگن سرعت مکالمهشون به قدری بالاست که فرصت فکر کردن به قربانی رو نمیدن.
اصلا یک بار به منم زنگ زدن، یک بار دقیقاً با اسم رادیو جوان، من یادم میاد همین 3-4 ماه پیش به من زنگ زدن. چون حالا ما اطلاع داشتیم و اینها، من فقط دنبال این بودم که ببینم اینا چی کار میکنن. مثلا حتی شما رو تا پای آبرم میبره اگر در واقع چنان فرصت به شما نمیده و شما رو بمباران اطلاعاتی میکنه.
در واقع شما به عنوان یک کارشناس داشتی رفتار شناسی میکردی.
بله بله بله، نه دقیقا زنگ زدن. ولی من چون در واقع بارها اینو شنیده بودیم، مثلا روش داشتیم کار میکردیم، به اسم رادیو جوان هم زنگ زده بودن که جوری مثلا کارو داشت میبرد جلو که اگر شما مطلع نبودی اون جذابیتی که این کار داره و اینکه حالا به شما میگه مثلا چند میلیون تومانی برنده شدی، ممکنه یکی از در واقع شنونده‌ها یا مخاطبان ما حتی به این پول نیاز داشته باشه تو اون لحظه. مثلا اینجوری ترویجش کنه که
باورپذیر صحبت میکنه.
ببین از قدیم گفتن که در واقع کسی که دروغگوه میخواد با ایجاد وسوسه کنه و فریب بده. خب و در واقع میاد از دروغ بزرگ هم استفاده میکنه، از تکنیک دروغ بزرگ. انقدر دروغشو بزرگ میگه که بعضی موقع خودش هم باورش میشه. یعنی اون کسی که داره این کارو میکنه چون با چندین بار این کارو کرده، دقیقاً یه کاری میکنه که طرف در واقع در دوراهی قرار میگیره، یا باید اعتماد کنه یا نباید اعتماد کنه.
بله خیلی ممنونیم آقای دکتر از توضیحاتتون. باز هم پرسشایی داریم در خدمتتون خواهیم بود، اما می‌خوایم در ادامه افق روشن نگاهی داشته باشیم به پیام‌های شنوندگان بینندگان برنامه‌مون.
در خدمت شما.
خواهش می‌کنم. خب برای ما نوشتید هموطن به شماره 0935462 نوشتن که برای من اینو کلاهبرداری ها جالبه، اما جالبترین کلاهبرداری که من شاهدش بودم و برای من پیش اومد این بود که یک مشاور املاک با خریدار تبانی کرد و سعی کردن از قبل آپارتمانی که قرار هست به من در واقع من بهشون بفروشم به نوعی از من کلاهبرداری بشه. خب این هم یک شیوه متفاوتی هست. همینطور آقای محمد از فولادشهر نوشتن که به گوشی پسرم زنگ زدم، پسرم جواب داد، گفتن شما برنده شدید، لطف کنید شماره کارت بدین که ما مبلغ رو واریز کنیم. پسرم به من گفت که من یک شماره کارت دارم که موجودیش 1200 تومان هست. ما این کارت رو به کلاهبرداران دادیم. بعد از چند دقیقه کلاهبرداران تماس گرفتن و هرچی از دهنشون در اومد به ما گفتن بابت این موجودی که داشتیم. و باز هم پیام داریم، دوستی نوشتن که در موتور جستجوگر گوگل به طور اتفاقی کلمه رو جستجو کردم، بالای صفحه براشون نوشته شده که شما برنده یک آیفون شدید، این شماره رو بگیرید. بعد من میگه این شماره رو گرفتم، به پرسش هایشون جواب دادم، بعد شماره منو گرفتن، به فارسی تاجیکی و یا افغانی چیزی گفتن و تلفن قطع شد. بعد از اون قبض تلفن همراه هم که اومد مبلغش حدود 200 هزار تومان شد. خب این هم یه نوع کلاهبرداری بوده، حالا ما نمیدونیم سرانجام این موضوع چه بوده، اما باید مراقب چنین پیام هایی هم باشیم. باز برای ما پیام فرستادی، نوشتین که بله این اتفاق برای پدرم افتاد، رفت پای آبربانک و از حروف انگلیسی هم استفاده کرد، به سادگی 6 میلیون تومان از حساب ایشون خالی شد. همچنان در خدمت شما هستیم شنوندگان گرامی. ساعت 9:48 دقیقه است. صرف 912-737 هم نوشتن که چند بار برای من پیامک ارسال شد و در پیامک قید شده بود که لطفاً این مبلغ رو به این شماره واریز کنید. من تلاش کردم که با اون شماره تماس بگیرم، ولی هر وقت تماس گرفتم شماره تلفن همراه این فرد کلاهبردار خاموش بوده. باز هم نوشتین که دلیل کلاهبرداری ضعف قانون هست. دوست دیگری نوشتن که شماره پلیس فتا رو اعلام کنید، چند بار با 118 تماس گرفتم شماره رو گرفتم، ولی هر بار که تماس گرفتم اشتباه بوده. گویا شماره پلیس فتا در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف کشور متفاوت از آقای علی اکبری. به نظر بهترین روش اینه که به سایت پلیس فتا،
سایت پلیس فتا که آقای
سایبر پلیس نقطه آی
پاشایی هم که اشاره کردن، اگه به اونجا مراجعه بشه و شکایت ثبت بشه این خیلی میتونه کمک بکنه،
موثرتر هست. و دوست دیگر هم پیشنهاد کردن که چون کلاهبردان افراد باهوشی هستم، بهتره که بعد از شناسایی از این افراد در برخی از امور استفاده بشه. خیلی ممنونم آقای علی اکبر، در خدمتتون هستم.
سلامت.
ادامه پرسش‌های خودتون رو
سلامت
مطرح کنید.
آقای دکتر، حالا این شیوه که با خودتون تماس گرفتن، میشه دقیقا بفرمایید که به شما گفتن که مثلا چی برنده شدید و مردم؟ خلاصه صحبت شما اینه که مردم کلن اعتماد نداشته باشن به صحبت‌های تلفنی و پیام‌هایی که برشون میاد.
ببینید، نکته که وجود داره، دستگاه رسمی مثل رادیو جوان و یا بانک‌ها و مؤسسات دیگه هیچ موقع این مدلی که اینها عمل میکنن، شما رو در واقع فورس ماژور بعد یک گوشه رین قرار میدن، اینجوری عمل نمی کنن. مثلا شما اولا اگه در رادیو جوان برنده شدید، حتما باید در یک مسابقه شرکت کرده باشید، یا در بانک شما مثلا حسابی داشته باشید. این که رندوم اسم شما در اومده و ما فرصت نداریم، وقتی از این تکنیک استفاده میکنن و شما رو در واقع محاصره میکنن و در یک گوشه قرار میدن، حتما ریگی به کفششون هست. مدلی که برای من اتفاق افتاد این بود که در واقع به من میگفت که شما زیارت مثلا خانه خدا در واقع برنده شدی و باید سریع مثلا یه پای آبربانک و در واقع ما یه بخشیشو واریز کنی، یه بخشیشو بردی، اگه نیاد به برنده بعدی تعلق میگیره. یعنی که با مدلی، همشون مدلشون اینه که میگن فرصت نیست، باید این کارو بکنی،
سریع تر باید انجام بدی.
نکته که وجود داره، در واقع شما رو در حوزه احساس قرار میدن، نمیذارن منطق و استدلال شما در واقع کار بکنه. شما بین دو راهی موندی که اگه انجام ندن این پول رو از دست میدن یا این جایزه رو از دست میدن. اما اگر انجام بدن حالا چه بهتره که برن این کارو بکنم که به اون برسم. یعنی در نهایت اگر شما منطق استدلالتون اینقدر اینا احساسی کار میکنن که قوه منطق استدلال کار نمیکنه اگر طرف به خودش تلنگر نزنه.
خب آقای دکتر، در حال حاضر با این شرایط پیش آمده وظیفه صدا و سیما چه خواهد بود؟ در ابتدای برنامه یک کارشناس رسانه در بخشی که به شکل زفتی تقدیم شنوندگان شد فرمودن که در چنین مواردی بهتره که هموطنان با روابط عمومی سازمان 162 تماس بگیرن. خب با توجه به این نوع کلاهبرداری ها سازمان صدا و سیما باید چیکار کنه؟ باید شماره تماس های خاصی رو به شنوندگان اعلام کنه و بگه که فقط این شماره ها شماره های صدا سیماست، هر شماره به غیر از اینها با شما تماس گرفتن در واقع جعلی و کلاهبرداری هست؟ شیوه ها رو میفرمایین؟
بله بله، یکی از شیوه ها که فرمودن شیوه درستیه که در واقع تماس بگیرن و علتی هم که از رادیو جوان یا شبکه 3 نام میبرن چون اینا پر مخاطب هستن، اعتبار و اعتماد هر چی پر مخاطب باشه بیشتره و مخاطب بیشتر در واقع بهش جذب میشه.
جذب میشه بله.
نکته که وجود داره، ما یکی از راه‌های دیگه که سازمان صدا و سیما میتونه انجام بده، ما میتونیم در واقع یک مستندهایی هم بسازیم از افرادی که در واقع این کلاهبرداری براشون اتفاق افتاده و منابع مصدقی مثل پلیس فتا و دستگاه قضایی و خود آدمایی که این اتفاق براشون افتاده با رضایتشون بیان موضوع رو توضیح بدن و از جاهای پربیننده برای مخاطبا پخش کنیم. ببینید من دقیقاً اتفاق گفتاده همین مردم شاید با این شیوه کلاهبرداری آشنا
نباشن. بله
من امروز قبل از برنامه شما در گوگل سرچ دادم که ببینم کلاهبرداری چند جوره. انواع کلاهبرداری تلفنی اومد، مثلا یکیش رادیو جوانه، جاهای دیگه هم هست، بانک‌ها هستن. یعنی ما میتونیم اینها رو در واقع بخش زیادیش رو از به مردم معرفی کنیم. یه نکته که وجود داره، اگر خود کسانی که مخاطب هستن و سرشون کلاه رفته و اتفاقی براشون افتاده که خودشون بگن مخاطب و روایت کنن، مخاطب زودتر
تاثیرگذارتره. بله
تاثیرگذارتره. من به نظرم میاد که هم در بخش‌های خبری و هم در بقیه بخش‌های سازمان نیاز هست با توجه به اینکه حجم این کلاهبرداری زیاد شده و در واقع خیلی مال باخته هستن، بیایم توضیح بدیم که آقا این اتفاق داره میفته
و شما باید چیکار کنید. بله خیلی ممنونیم از شما. خانم فرشته ایرانپور از تهران هم پیامی فرستادن و نوشتن که من دو بار در مسابقات رادیو سرمه شرکت کردم، هر دو بار هم برنده شدم در مسابقه عصری نو و سال گذشته هم در مسابقه‌ای که در ایام نوروز برگزار شد گفتن شما برنده شدی، شماره کارتم رو گرفتن ولی تا الان وچی به کارتم واریز نشده. خانم ایرانپور عزیز، خب این مسابقات واقعی بوده، بنده در جریان هستم، شما باز حساب خودتون رو چک کنید. من باز هم به عوامل برنامه پیام شما رو خواهم رسون. امیدوار هستیم که سوتر جایزه شما دست شما برسه، ولی کن اعتماد داشته باشین این مسابقات واقعی بوده، کلاهبرداری نبوده. خب ما یک دقیقه به پایان برنامه افق روشن فرصت داریم. آقای علی اکبری نکته‌ای هست؟
سلامت باشین. من فقط یه موضوع رو بگم، پیامک‌هایی که برای انتقال وحش به مردم داده میشه اون آدرس رو حتما دقت بکنن. اگر اون آدرس رو اشتباه، یعنی اون آدرسی که براشون میفرستن باید با نماد شاپرک باشه.
بله.
اینا هم معمولا یک اس و اول اون شاپرک میذاره، میشه اس شاپرک بعد اسلش حالا اسم اون بانک.
HTTP هم باید حتما باشه.
اون HTTP هستش. بله. خب منطقه به جایش اون
شاپرک
یه اس اولش اضافه میکنن که اون سامانه خودشونه. یعنی دقت بکنن در زمان انتقال وجه این مشکلات کلاهبرداری براشون پیش نیاد. و خواهشم میکنم که مردم واقعا به صحبت‌های تلفنی اعتماد نداشته باشن. کسی که قرار برنده بشه از توی واتساپ تماس صوتی باش گرفته نمیشه.
بله.
یکی همین پیامکاییه که مثلا من اینقدر گنج پیدا کردم و شما بیا برام بفروش و نمیدونم اینا، همه رو من خواهش میکنم که مردم پلیس فتا گزارش بکنن که پیگیری بشه.
خیلی سپاسگزارم. آقای موسوی از گرگان هم نوشتن که یک سامانه طراحی کنم به نام سامانه جایزه، بعد هر کارخونه یا مؤسسه یا شخص دیگه اگه بخواد جایزه در نظر بگیره در قالب یک مسابقه میتونه در این سامانه ثبت و اینکه از این طریق جوایز رو اهدا کنه. خب یک پیشنهاد بوده. ضمن اینکه در پایانش نوشتن که پایان پیامشون که آیا این صحت داره، همچین چیزی رو ما میتونیم در واقع اجرایی کنیم. خب این باز برمیگرده به نظر کارشناسان به ویژه پلیس فتا. اما خیلی ممنونیم از شما آقای دکتر البرزی که با ما همراه بودین. روزتون بخیر، خدا نگهدارتون. شنوندگان بینندگان عزیز، به پایان افق روشن امروز رسیدیم. به اتفاق همکاران هم با شما خداحافظی میکنیم. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. خداحافظ.
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی، جان خود و عزیزانمان را حفظ کنید. کرونا را جدی بگیرید.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت صدا می‌دهد.
افطار تا سحر در کنار شما هستیم. محصولات غذایی سبیل.
چه خوش بینم به آینده، به روزایی که در پیشه حسی تو دلم میگه همه چی باز درست میشه. بگیر دستام و محکم تر، دلیل خنده هات با من، بخون بالا نشینینت، سکوت تلخ تو بشکن. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غمو ازم بگی. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غمو ازم بگی، غمو ازم بگی. بلا گردون تو میشم، خودم دور تو میگردم. تموم خستگی ها تو بذار روشونه های من، ببین که یک صدا با هم دارن مردم به هم. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غمو ازم بگی. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نو غمو ازم بگی. سلام زندگی، بهار اومده، کی گفته حال من تو این روزا بده. سلام زندگی، عطر بی نظیر، بیا تو سال نا.